بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و على عطرت الطاهرین و لعن الدائم على اعداء مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. از آنجا که بنا شد ما در این سال پیرامون عقاید شیعه صحبت بکنیم، یکی از عقاید حقه شیعه اعتقاد به مسئله تبری است. در رابطه با تبری از دو جهت می توان بحث کرد. جهت اول مسئله ماهیت این مسئله است، اصلا تبری چیه و ثبوتش به چه واسطه ای هست، هم به برهان است، هم به قرآن است، هم به سنت پیغمبر است، و جایگاه تبری رو در بین عقاید شیعه تبیین کردن. مسئله از بعد اول سه قسمت داره: ساختارش، ماهیتش، جایگاهش، دلایل اثباتش. اما جهت دوم که میتوان راجع به تبری صحبت کرد طرقشه، اشکال تبری هست، و ما چون در آستانه اعیاد ربیع هستیم و این اعیاد در واقع از شام شهادت حضرت امام عسکری علیه السلام آغاز می شود و تا تقریبا مدتی از ماه ربیع رو به خودش اختصاص میده، به نظرم میاد که اولویت بحث من در این جهت باشد که من اول حرف دوم رو بزنم. طرق تبری مشروع و مقبول رو بیان بکنم، شاخص دین رو در اختیار شما بگذارم، بعد بحث بعدی ما چون مناسبتی است، خب در ایام شهادت از صدیقه سلام الله علیها خواهد بود، اون موقع راجع به اصل تبری صحبت بکنم، اثباتش بکنم، بعد جایگاهش رو در بین عقاید، و بعد عرض به حضور که اصلا ماهیتش رو تبیین بکنیم که چی هست. تبری اجمالاً به معنای دوری جستن و اعلام بیزاری از دشمنان اهل بیت پیامبر عظیم الشأن اسلام است. این از عقاید شیعه است و اظهارش اشکال مختلف دارد. اظهار تبری باید به گونه ای باشد که حکایت از بیزاری از دشمنان اهل بیت داره. شکل اول تبری قلبی است، بیزاری جستن قلبی از دشمنان اهل بیت است. همینطور که شما می دانید در سطح این مملکت چه می گذرد، من هم می دانم. همینطور که شما می دانید دشمنان اهل بیت نسبت به شیعان اهل بیت چه می کنند، من هم بله می دانم. اگر نگویم از شما دلسوزترم، ولی به حد شما قطعا هستم. چند تا مقدمه شد؟ سه تا. نتیجه آنچه را که میگویم خلاف وحدت نیست، یک عقیده قابل دفاعه. همین آنگاه در شهادت حضرت صدیقه، البته نمیدانم آن روز راجبش صحبت بکنم یا نه، چون اون روز یه روز خاصی است، اصلا جریان فرق میکنه. همواره یادتون باشه بین اعتقاد به تبری و اظهار تبری بنده چیکار کردم؟ تفاوض قائل شدم. ما راجع به اعتقاد به تبری صحبت میکنیم، اظهارش رو گفتیم تابع چیه؟ شرایطه. و ما گاه در مقام تقیه هستیم، یعنی در مقام ترس از دشمن هستیم، اظهار نمی کنیم. اما حالا اگر خواستیم جایی اظهار بکنیم که ترسی نبود، باید یک شکل این براءت رو اظهار کرد که خدا و پیغمبر هم زیرش چیکار بکنن؟ امضا بکنن. در واقع داخل در دین مرضی خدا و پیغمبر باشن، یه چیزی باشد خدا خواسته، نه یک چیزی باشد بس بشر ساخته. بنابراین اگر من دارم راجع به اشکال و طرق تبری صحبت میکنم، تابع این است که اظهارش موجب اذیت و آزار نشه، تقیه در کار نباشه. اگر تقیه ای در کار نبود، شرایط عادی بود، به قول اون آقا وضعیت سفید بود، میتوانستیم این کار رو بکنیم، باید یه کاری بکنیم که خدا و پیغمبر چارچوبش تعیین کردن. من دارم اون تعیین چارچوب رو مشخص میکنم، دقت بفرمایید. و بعد پشت سر بنده نگید که آقا وحدت شکن است و چه هست و چه هست و چه هست و چه هست، که آقا می دانید که من سر این گونه پشت سرم حرف زدن ها یه مقدار سیادتم قوی است، یعنی از سر پل صراط رد نمی شوم مگر که تمام گناه رو بندازم گردن اون کسی که در واقع پشت سر بنده غیبت کرده، تمامش رو. و خودت رو به در سر نندازید، حرف رو گوش کنید. و با اون سه مقدمه، منم اندازه شما دلسوز این مردم هستم، منم میفهمم دشمن کارش چیه، اما من یک چیزی رو بیان دارم میکنم که شاید شما متوجه اون مطلب نباشید. ها شما فکر نکنید اگه لعن نکردید اونا دست از سر شما بر میدارن. اونا میخواهند که شما با تمام حقیقتتون نباشید، نه با بعض عقایدتون. این حرف معاویه زده، گفته من قصدم این است که این شهادت به رسالت رو حدما نابودش کنم. اینا پیروان او هستن، چون خال المؤمنینش میدانن. برابر این عرض من توجه بکنید، شکل اول براءت قلبی است. در حق وجود هر متبری از دشمنان اهل بیت باید کمترین و ذره محبت به دشمنان اهل بیت نباشد. یک، حتی به آنان خوشبین نباشد. دو، حتی برای آنان فضیلتی را قائل نباشد. سه، آقا فلانی فتوحاتی رو کرده، خوشبین به این معنا نباشید که این فتوحات به نفع اسلامه. آقا فلانی بخواسته که در واقع جامعه اسلامی به تشتت نیفته با فلان کس، خوشبین به این معنا نباشید که اون سه نفر به نفع مسلمین حرف زدن. این براءت قلبی است. استناد براءت قلبی چیه؟ سوره مبارکه احزاب آیه 4، و ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفهی، خداوند برای هیچ کس دو قلب در درونش قرار، بارزترین فعل قلب ابراز محبته. شما محبت لسانی دارید، زبانن که غالب مردم ایران همینجا قبول برن فدات بشن، اینا محبت زبانی است. یه محبت رفتاری دارید که کادو تهیه میکنید و چه میکنید و چه میکنید، یه محبت قلبی دارید. بالاترین مرتبه محبت، محبت قلبی است. قرآن میفرماید به این که بابا خدا برای یک نفر دو تا قلب قرار نداده، یعنی نمیشه هم خدا رو دوست داشت هم دشمن خدا رو که ابلیس باشه، نمیشه هم انسان صالح رو دوست داشت هم انسان طالح و فاسد رو، نمیشه هم علی رو دوست داشت هم دشمن علی رو دوست داشت. این استناد قرآنی، باید براءت قلبی داشته باشید، که اگه براءت قلبی نداشته باشید و در اعماق وجودتون برای اونها حسه ای از فضیلت رو قائل باشید. علی ابن ابی طالب چنین بیان می کند که الرازی به فعل قومن کد داخل فیه معهم، کسی راضی به عمل کرده یک طائفه باشد اگرچه با اونها اون عمل رو انجام نداده ولی با اونها محشور میشه، و ما نمیخواهیم با مکتب خلفا محشور بشویم. این رو توی بحث بعدی میگم چرا این تبری قلبن که به وجود خودم نگاه میکنم هیچ علقهی به مکتب خلفا ندارم، و من تبعشون هر کی که باشد. این یک شکل. دوم تبری جستن زبانی است. پس بخش اولش چی بود؟ قلبی. نه محبت داریم، نه خوشبین به اونا هستیم، و نه چی؟ فضیلتی براشون قائلیم. هیچ میکشن خودشونو که فضیلت اعلان براءت رو برای فلانی قبول بکنن، برای نفر اولش رو قبول بکنن، میکشن خودشون، به در و دیوار میزنن. ما قبول نداریم، ما نمیپذیریم معنا رو، هم سندن یعنی تاریخن و هم منطقن نمیپذیریم معنا رو. اما براءت زبانی، براءت زبانی به دو شکله. شکل اول لعنه، شکل دوم سبه. لعن یعنی اعلام درخواست دوری از رحمت خدا. کسی رو که لعن میکنی یعنی از خدا میخوای که او رو از رحمت خودت چیکار بکن؟ دور کن. یکی از در واقع براءت‌های پذیرفته شده است هم به قرآن، آیاتی که مستند است. من آیات رو برخیش رو بیان بکنم، شاید بیش از 9 آیه در لعن وجود دارد. بیش از 9 آیه، اینجور که تو ذهنمه، بیش از 9 آیه در لعن وجود دارد. من یکی دو تاشو بخونم. سوره مبارکه احزاب آیه 64، در این آیه خدا لعن کرده: ان الله لعن الکافرین، خداوند کافرین رو لعنت کرده، یعنی در واقع اونها رو از رحمت خودش چیکار کرده؟ دور کرده. و عد لهم سعیرا، و اونها رو براشون آتش جهنم رو در منطقه سعیر آماده کرده، که تو بحثای معاد امسال ما که بحث جهنم بود، ما مناطق مختلف جهنم رو خوب تبیین کردیم که اینا با هم متفاوتن. آیه دوم سوره مبارکه هود آیه 18: الا لعنت الله علی الظالمین، پس خدا این کار انجام داده. سومین آیه در سوره مبارکه احزاب 57: خدا قاعده میده کیا رو لعن کنید. قاعده میده در قرآن که شما میتوانید چه کسانی رو لعن بکنید. قاعده کلی است. کبرا رو قرآن تعیین میکنه، صغرا رو شما میتوانید با جستجوگری تعیینش بکنید. ان الذين يعصون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره، کسانی که اسباب ایذا، آزار، اذیت پیغمبر و خدا رو در دنیا فراهم کردن، خداوند اونها رو در دنیا و آخرت لعنت میکند. کسانی که پشت در رفتن، کسانی که به بدن مطهر حضرت امام حسن مجتبی تیرن، اینا ایزاء رسول، قاعده است، خلاف قرآن نمیشه حرف زد. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، مقدم بر خدا و پیغمبر خود رو قرار ندید، که اگر چنین کردید یعنی به مفهوم آیه اهل ایمان نیستید. چون میگه یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان دارید، سبقت بر خدا و پیغمبر نگیرید. اگه خدا و پیغمبر لنگ کردن، شما هم لنگ کنید. اسیر هوا و هوس روشن فکری نشید. این از آیه. اما پیامبر عزیز و شأن اسلام افرادی رو لعنت کردن. خدا ارحم الراحمین، پیغمبر رحمتن للعالمین. دو مظهر رحمت که او حقیقت رحمت است، ارحم الراحمین، و پیغمبر مظهر رحمته. سبقت نگیری. در روز احد پیغمبر فرمودن اللهم لعن ابا سفیان و صفوان ابن امیه و حارس ابن الهاشم، به اسم لعنت کردن. و در ایام بیماریشون برای حفظ حکومت اسلامی، برای که منافقین رو از شهر بیرون بکنن، سپاهی رو تجهیز کردن خارج از مدینه به سرپرستی زید ابن اسامه و فرمودن به این که لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، اسامه ابن زید، ببخشید، خدا لعنت کند کسانی که از لشکر اسامه میخوان تخلف بکنن، که اون دو نفر هر دو تخلف کردن، تو تاریخ خودشون هم نقل شده. پس پیغمبر هم لعن کرده، پس پیغمبر هم لعن کرده. اما 6 گروه رو معرفی میکنن که اینا مستحق لعنه. پیغمبر میفهمه 6 گروه هستن مستحق لعنه. 1، کسی که در کتاب قرآن چیزی رو اضافه کنه، از زائد فی کتاب الله، جلد 2 قرآن رو بنویسه. 2، کسانی که قضا و قدر الهی رو تکذیب بکنن، المکذب به قدر الله. اینا همش جای بحث داره ها، متها من همه اینا رو میخوام امشب ان شاء الله اگه بشه بیان بکنم که ملاک دستت باشه و چیکار بکنی. المکذب به قدر الله، همه چیز رو نمیشه تقدیر الهی قرار داد، این خودش قابل بحثه. همه چیز مقدر الهی نیست. آدم ها گاهی اوقات تنبلی های خودشون و کمکاری های خودشون و غفلت های خودشون رو که موجب ناکامی میشد اسمشو میذارن قدره. این نیست، این اصلا نیست. قدر الهی چیز دیگریست. انشاءالله در بحث های توحیدی خودم که در بنیاد مطرح خواهم کرد، در واحد فرنگیش انشاءالله خواهم گفت که قدر الهی چیه. اینا بحثایی که شیعه بدونه. چند تا چو گفتم؟ 2. 3، افرادی که جبارن و مستکبرن به حکومت میرسن و افراد عزیز رو ذلیل و افراد ذلیل رو عزیز قرار میدن. کسانی که آدمای خار و کوچیک و بالا میارن و آدمای بالا رو کنار میذارن. المتسلط بالجبروت لیزل من اعزه الله، اونهایی که به حاکمیت میرسن اونم به جبر و به زور تا اونایی رو که خدا عزیز قرار داده ذلیلشون کنن. و یعز من اذله الله، و کسانی رو که خدا اونها رو ذلیل و خار میپندارد اونها رو عزیز بکنن. معاویه بشه خال المؤمنین و حسن مجتبی بشه مذل المؤمنین. این دستاورد سقیفه است. چهار، کسانی که محرمات الهی رو حلال و مباح بشمرن. المستحل و حرمت الله، کسانی که حلال شمردن حرام الهی رو. 5. افرادی که به اطرت پیغمبر توجه نمی کنن و حرمت اونها را از بین می برن. المستحل من اطرتی ما حرم الله، کسانی که حرمت پیغمبر من، اطرت من رو که خدا اون حرمت رو قرار داده، خدا اون حرمت رو قرار داده، این حرمت رو زیر پا می زارن. و 6. اتار کل سنتی، کسانی که روش من رو بهش اعتنا نمی کنن، اینها مستحق لعنن. و 1 حرف در لعن، حرف آخر، خیلی عالیه، خیلی عالیه، از رسول اکرم. منشأ حدیث در کتاب رجال کشیه. این کتاب اگرچه کتاب رجالیست، اما در ذیل راوی حدیث که داشته در واقع میگفته این آدم چجور آدمی هست، این حدیث رو از اون نقل میکنه، از پیغمبر، قال رسول الله، خیلی عالیه. من ترى اسما ان يلعن من لعنه الله فعليه لعنه الله، کسی که فکر میکنه لعنت کند کسی را که خدا لعنت کرده، این لعنت گناه داره. کسی را که خدا مستحق لعن میداند، اگر لعنت کند گناه کرده، پیغمبر میگه فلعنت خدا بر اون آدم باد. من قاعده دادم، 6 گروه رو معرفی کردم و در انتها این معنا که اگه فکر میکنی اینا مستحق لعن نیستن و اگر کسی اینا رو لعن کرد گناه کرده، رسول اکرم میگه لعنت خدا بر اونها باد. مراقب باش که ملعون به لسان رسول نشی، حواستو جمع کن، حساب حساب کاکا برادر، حواستو جمع کن. دومین شکلی که از براءت زبانی وجود داره مسئله سبه. سبه چه معناییه؟ ادهی در معنای سب میگه سب به معنای فحاشیه، فحش دادن. لذا خودشون رو مستحق این معنا میدانن که در جلسات دور هم جمع بشن و اون افراد رو فحاشی بکنن بهشون. گفتن سب، نگفتن فحاشی. باید معناشناسی سب بشه. اولا بدانید سب به معنای فحاشی اگر باشد، همه علمای اعلام، فقها اسلامی فتوا دادن فحاشی به مؤمن حرامه. فحش به مؤمن چی آقا؟ حرامه. ما راجع به غیر مؤمن صحبت بکنیم، باشه به غیر مومن صحبه کنه، اون کسا حرامه. آقا میشه از نظر قرآن حرف زشت زد، حرف رکیک زد یا نمیشه زد؟ دوتا آیه گوش بدید. سوره مبارکه حج آیه 30، واجتنبوا قول الزور، از سخنان زشت اجتناب بکنید. آیه 2 سوره مبارکه حجرات آیه 11، ولا تنابزوا بالالقاب، با لقب‌های زشت همدیگر صدا نزنید. حالا مثلا بگید حسن یه دست، محمد کور، من اینا شو بگم دیگه، اوناش که دیگه تش سه نقطه است دیگه، تو بهترم من میدونی. حق نداری با این القاب مردم صدا بزنی. نهیه، نهیه تحریمیه، یعنی حرامه. خب چجوری با اهل ایمان صحبت بکنیم؟ سوره مبارکه از آیه 53، و قل عبادی یقول التی هی احسن، با بنده های من، نه اهل ایمان، اونایی که منتسب به منم، بالاخره همه بنده خداییم، با اینا با گفتار نیکو صحبت کن. تو بخواه بری پیش فرعون نگید بهش پدر سوخته بی پدر مادر تو چه کرده چه کرده، قول و قولن، نه آروم باش صحبت بکنی با فرعون، بقیه که تاج سره. بس کسی حق نداره فحاشی بکنه. از نظر روایات قال علی بن علیه السلام ایاکم والفحش، بپرهیزید از فحاشی. فان الله لا يحب الفحش، چون خداوند از حرف رکیک خوشش نمیاد، خدا حرف رکیک رو دوست نداره. قال الصادق علیه السلام احفظ لسانک ان خبیث الکلام، زبان تو از حرف زشت نگه دار. و رسول اکرم آقا این حرف زشت تو در چه دایره از مخلوقات؟ قال رسول الله ولا تسبن شيئا من خلق الله، هرگز به هیچ مخلوقی از مخلوقات خدا حرف زشت نزن، به هیچ مخلوقی از مخلوقات خدا حرف زشت نزن. من خیلی روایت های عجیب و غریب در باب سب دارم، منتها نمیتونم امروز همش امشب همش رو بخونم، چون بخوام به یکی دو تا بحث اصلی برسم. حالا سب به معنی فحاشی ده، خب به چه معنی است؟ اون معناش رو بخوام تبیین بکنم، یکی دو تاشو بخونم از این روایات. اذا رأیتم المرء، اگر دیدید یه آدمی لا یستحی مما قال، حیا نداره از اون چیزی که میگه، ولا مما قیل، و حیا نداره از اون چیزی که راجبش میگن، لا یستحی مما قال ولا مما قیل له، نه حیا دارد از اون چیزی که به کسی میگه، نه حیا دارد از اون که پشت سرش میگن. فعلمو، بدانید، انه لغیت او لشرک من شیطان، یا زنازاده است یا شیطان در نطفه شریکه. آدم بیچاخ و دهن که اصلا مراقبت نبی کنه چی میگه و برایش مهم نی، علامت مهم نمودنش که جلو همه میگه، برای میگه خوب کردم حقش این، یا کذاست یا کذا، برابری باید پرهیز کرد. خب دشمن رو میشه سب کرد. انعام، سوره مبارک انعام آیه 38، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، شما مؤمنان کسان که غیر خدا رو میپرستن دشنام ندید. چرا؟ چون اونها هم از روی دشمنی و جهالت به خدای شما چیکار میکنن؟ فحاشی میکنن. ما حق نداریم، فحاشی حق نداریم. در خطبه 199 نهج البلاغه از جنگ صفین، امیرالمومنین آمدن، دیدن اصحاب نشستن بالا و پایین معاویه دارن یکی میکنن، میگن اچیت دانش دامی آب. حضرت فرمود اینی اکره لکم ان تکونو سبابین، من دوست ندارم شما فحاش باشید. راجع معاویه، من دوست ندارم شما فحاش باشید. اینی اکره، نه اینکه کراهت دارم، یعنی مطلوب علی ابن ابی طالب نیست. قرآنم که بگی کارو نکنی، پس تو به چه حسابی آخه رفیق من؟ همون دین بشر ساخته، نه خدا خواسته. من همه ی حرفم اینه که بابا جون اگه میخواهیم کاری رو انجام بدیم باید مورد تایید خدا پیغمبر و اهل بیت باشه. بعد گفتن آقا چی کار بکنیم؟ فرمود انی اکره لکم ان تکونو سبابین، سباب نباشید، فحاش نباشید. ولکنکم لو وصفتم، ولی این طور خوبه که هر وقت یاد اونها کردید، خواستید توصیفشون، خواستید یادی از اونها بکنید، لو وصفتم اعمالهم و ذکرتم حالهم کان اسوب فی القول، حالاتشونو بگید، خیاناتشونو بگید، بگید تو اسلام اینو چیکار کردن. این در کلام به واقعیت نزدیک است و ابلغ من العذر و اسباب اتمام حجت. در تاریخ بگید معاویه چه خیانت هایی کرده، در تاریخ بگید عمر چه خیانت هایی کرده به اسلام، خیانت های عمر رو بگید، تاریخ رو دارید بگید. امام رضا مهاجر کرد، با مأمون. خیلی قشنگ این حرف. حضرت بهش فرمود او هی بگو پسرمو. حضرت فرمود یبن هارون. گو آقا بابامو به رخم میکشید. گو مگه از بابات بدت میاد؟ یک جمله یبن هارون برای هفت پشت برای عباس بده. آقا چرا بابامو به رخم میکشی؟ فرمود میگه از بابات بدت میاد. لازم نیست پشت خوار مادر بدید. یه یبن هارون هفت تا پشت خوار بد بدتر کنم. متائن بگید آقا تو تاریخ چی کار کردن؟ اینا رو برای مردم بیان بکنید. حضرت فرمود اسبب فعل قول و ابلغ من العذر. به صورت یه روایت از حضرت رضا علیه السلام هست کمال الدین ولایتنا اهل البیت و البراءه من عدونا. کمال دین، کمال یعنی دین کامل اسلام که کمال هم داشته باشد ولایت اهل بیت است و براءت از دشمنان ماست. و وقتی شما براءت رو به معنای فحاشی بگیرید مردم نمیگن کمال اینا به فحاشیه. بنابراین براءت هرگز سب به معنای فحاشی نیست. به معنای این است که لو وصفتم حالهم و ذکرتم لو وصفتم اعمالهم بگید چیکار کردن و ذکرتم حالهم بگید که خودش در کتاب ها گفته من در هیچ. ببینید در همه جنگ ها منقبت علی بن ابی طالب رو میگن. خب یه جنگ پیدا کنید در سایه رسول خدا منقبتی برای اون سه نفر باشه. یه جنگ جهان فضل الله المجاهدین علی القاعدین. یه جنگی برای اون سه نفر بوده باشه اینو کاری کرده باشن حتی در حد طلحه و زبیر. متائنش رو بگید کجا بودید شما تو جنگ ها. کتابیست که دم در می فروشن توصیه میکنن بگیرید. اساس ایمان اون این مباحث رو برای شما خوب بیان میکنه. این کتاب در همین باب تبریه. خب تبریه زبانی به لعن شد و هر کسی مستحق لعنه. اگر فکر کنید که لعن کردنش گناه داره پیغمبر به فلعنت الله علیه لعنت خدا بر او. سب به معنای فحاشی نیست. به معنای چا؟ به معنای بیان حقایق رفتار اونها تاریخی. آقا من تاریخ دارم میگم چرا ناراحت میشی بابات هارونه؟ چرا ناراحت میشی؟ امام حسین دم به ساعت در کربلا میگفت من فرزند رسول خدا و من پسر علی ابن ابی طالب و من مادر بزرگم خدیجه کن. شما کی هستین بگید؟ یک نمیتونستم بگم بابا من ننمون کیه؟ هند جگرخاره؟ ابو سفیانه؟ معاویه؟ خب نمیتونستم بگم. کجا میومدن حرفی برای گفتن ننستن. این هم دو شکل از براءت. و براءت سوم براءت رفتاری است. از نظر رفتاری ما چی کار باید در مجالس بکنیم؟ ببینید ما در مجالس اعضا آنچه که متداول است سیاه پوشیدن. ما از سیاه پوشیدن دفاع بکنیم. چرا؟ چون سیاه پوشی مستند. حالا در این مجالس براءت یه قرمز می پوشن. اگه علامت شادی خب شادیه دیگه من کاش ندارم. اما اگه علامت شادی است یکی از رفتارهای غلطی که در این مجالس عید و زهرا می شود مسئله رقصه. بعدم این رقص رو تحت لواگ شادی از زهرا، حکم رقص رو گوش بدید، با من هستید یا تو عرش خدا؟ بله؟ باید بگید با شما در عرش خدا هستیم. بازاری باش تو جواب دادن، زرنگ باش. این که بگم با من هستی، بخوام یه فردا نری یه نقل فتوا از طرف من بکنی اشتباه. یه صلوات بفرست اگه صلواتتون تو این مجالس میرقصن. حکم رقص رو ببینید چیه. همه علماء شیعه فتوا میدن رقص زن برای شوهرش جایزه. زن برای کی؟ و نه برای باباش، نه برای داییش، محارمش نه، برای کی؟ و نه برای بچهش، فقط و فقط برای. اما رقص شوهر برای زن رو همه علما فتوا میدن، اونم نه برای مادرش و مادر زنش و محارم نه، فقط همسر، اونم همه فتوا نمیدهن. این یک مسئله. رقص مرد در مجالس مردانه به فتوای همه حرام است، به فتوای همه. حالا تو فیلم نشون میده تو هم بیخندی، حالا هم اون هم تو، هم تلویزیون، کار حرام. آره، رقص مرد در مجلس مردانه به فتوای همه علما حرامه. اما زن برای زن چی؟ در سایه پنج شرط. یک، مفسده نداشته باشه، یعنی ترویج گناه نباشه. دو، همراه با حرام نباشه. گفت رقص جایزه، دیگه موسیقی که جایزه، آقا دف و بیار و چی و بیار و همراه با حرام نباشه. سه، تبدیل به مجلس رقص نشه. یا علی باشو. چهار، تحریک‌آمیز نباشه. پنج، همراه با نامحرم نباشه. آخه بعضی مجالس دیدید اخبار، من گاهی اخبار ورزشی گاهی نگاه میکنم، فدراسیون مثلا فرض کنید زنا هستن دارن ورزش میکنن، بعد فیلم بردارم هم فیلم بردارم مرده، اونو نگار نامحرم حساب نمیکنن. من نمیدونم چی میگذره، اما هرچی میگذره درست نمیگذره. حالا نامحرم تو مجلس نباید باشه در سایه چند شرط که عملا اتفاق نمیفته. یه کسی گفتش که بالای منبر که آقا صراط سه تا خصوصیت داره، یک، از مو نازکتره، دو، از شمشیر تیزتره، سه، از آتش حرارتش بیشتره. یه کسی هم وسط جمعیت بلند شد گفت آقا بگو نمیخوان کسی رد شه دیگه. آره، نمیخوان کسی رقاصی کنه. پنج تا شرط گذاشتن. خانوما نرم فردا بگن حاج آقا گفتش که رقص زن در مقابل زن جایزه، والله راضی نیستم. در سایه پنج تا شرط که این پنج تا شرط عملا اتفاق نمیفته. پس رقصیدن تو مجالس به عنوان عید و زهرا و کذا و کذا جایز نیست. دیگه بقیه رفتاراشم من نمیدونم، دیگه شما ها بدونید دیگه. آقا عیب نداره، رفع القلمه، خط میکشن. کی این مزخرف رو به شما گفته؟ کی گفته خداوند از گناه میگذره؟ قال رسول الله، حدیث رفع القلم رو بشنوید و بعد هر جای دلتون خواست پهنش نکنید. رفع عن امتی تسعه عذاب عقاب نه چیز از امت من برداشته شده. عقاب نه چیز. یک الخطا، یکی اشتباهی کارو بکنه. دارن با هم دیگه دعوا میکنن، صحبت بالا میگیره، این یهو میزنه اون میمیره. اینو دیگه نمیبرنش اعدامش بکنن. میگن این قتل چی بوده؟ غیر عمد بوده، قتل خطعی بوده. دو، و نسیان، روی فراموشی نماز نخونده، یادش رفته. سه، و ما اکره علی، مجبورش کردن اسلحه گذاشته بود شراب بخور. چهار، و ما لا یعلمون، این نمیدونه کاری که داری میکنه حرامه. پنج، و ما لا یطیقون، یه کاری که فوق طاقتشه، توان انجام این کارو نداره و ازش نمیخوام. شش، و مستر رو علی، به چیزی که ناچاره. بابا اینقدر فقر بهش فشار آورده که مجبور اکل میته بکنه، پرنده مرده بخوره. هفت، ولحسد مالم یظهر بلسان آید، آدم نسبت به کسی حسادت بکنه ولی مادامی که زبانن و در واقع به طور رفتاری کار ناشایستی رو انجام نده. هشت، و تیره، فال بد زدن، کلاغ از راست پرید و عطسه کردم سب میکنم. اینا حالا به کارهاییست که انجام میده میگن. و تفکر فی الوسوست فی الخلق ما لا ینطق بشفه، وسوسه در آفرینش، که این آفرینش نظریه کیه، چیه، اول کجا بوده، بعد چی بوده. این رو میگن اگر کسی مادامی که به زبان نیاورده خداوند عقاب نمی کنه. کجای این نه مورد بود که رقاصی برای شادی حضرت زهرا گناه نداره؟ کجای این نه مورد نوشته کسی در مجلس حضرت زهرا به دلیل شادی حضرت زهرا فحاشی بکنه گناه نداره؟ کجای این نه مورد؟ آقا اصلا یه حرفا نیم، ما با کسی شوخی در احیاء امر دین نداریم. سب شما در مجالس، رفتارهای غلط شما در مجالس براعت موجب شد که امروز دست و بال همه شیعه رو در مجلس براعت ببندن. رفتارهای غلط چیزی رو انجام بدید که خدا و پیغمبر شما بخواد، ولا غیر. چیزی رو به دین اضافه نکنید، حاشیه نزنید خدا وکیلی. عرضم تمام. شب شهادت حضرت امام حسن عسکری، والد ماجد وجود نازنین حضرت امام عصر، که خیلی این عذاب هر دو مناسبتش در یک جای خیلی خاص و ویژه انجام شده. پنجشنبه روز امام حسن عسکری است و جمعه که ما الان در شب جمعه هستیم متعلق است به وجود نازنین حضرت ولی عصر. امید دارم که حضرت عنایت ویژه به همه ما بکنن و ما را از متولیان ولایت راستین خودشون قرار بدن. تاجهای بیداماد برادر عزیزم افاضه بفرمایید. سلام.